میاد دوستی رو پیدا بکنه، بشینید صحبت کنید. الان کاری که شما میکنید و من دارم کیف کنم، شما مثلا صحبت بکنید، شما بدون اینکه اظهار نظر بکنه گوش باشه، بشنوه و احساس رو تو مثل کاری که شما الان داریم کنید، من احساس رو توی صورت شما ببینم، خوشحال بشه، متاثر بشه، حالتش متعجب بشه، ولی یا خشمگین بشه، ولی باز خودش رو کنترل بکنه، صبر بکنه. و محمود این بود.
شما زیاد سفر می رفته؟
با پدر مادرم آره، ولی با محمود سفر خیلی کم رفته.
اولین سفر مشترک سفر بروجه ما اصلا رفتیم بروجه،
اصلا ما اصلا
نرفتیم.
همون گفتم عروسی ما بروجه بود،
همونجا درد کردیم.
ما اصلا دو دل شماست، اینکه شما نگاهتون به دنیا چی باشه و چقدر احساس، نمیدونم، میگن ازدواج آرامش ایجاد میکنه، شاید دیگران نمیگن، من خودم مطمئنم، من آدم پرسترسیم، ولی قرار گرفتن کنار محمود، حالا به هر دلیلی که بود تمام استرسای من ناپدید شد.
داشتی سفرتون رو میگفتین، خیلی از بروجت هیچ دیگه نرفتیم.
نه خیلی دوستشیم بریم مشهد، ولی نه دیگه حقوق مگه چقدر در اومد داشتیم که مشهدم بریم، بی خیال. ولی خیلی دوستشم واقعا باش برام مسافرت، چون خوش سفر بود.
از کجا میدونیم؟
چون ما بروژه میرفتیم، ما هر دو سمایی
با
نه دیگه، خب سفر نیست، ولی ببین بازم سفر، شما چند ساعت رو میشینی کنار یه آدمی دیگه، خوش سفر بود، یعنی یه کاری میکرد که تو از این فاصله ای که مجبوری کنار کسی بشینی خسته نشی.
خب با اتوبوس میرفتیم.
آره با اتوبوس میرفتیم. نه بعدش که آره، بعد که دیگه یه موقع خوابمون میبرد، بعد نگاه میکنم بچه پایین پایه.
بس حس مسئولیت آقای سارمی کجا رفت؟
پیش میاد چیه؟ حالا شما تو خواب مسئولیت پذیرید؟ خواب هم میبینید شما، فکر میکنید بچه رو سفتم بغل کردید.
بعد اون 600 چیکار میکردن که به شما خوش بینیدش؟
خب صحبت میکردیم، بعد مثلا رشته ایشون جغرافیا بود، مثلا در مورد یه موقعی من خیلی دوست داشتم، خودم هم جغرافیا رو خیلی دوست داشتم، یه موقعهایی مثلا میدید در مورد کوها، مثلا این مال دوره چندومه، این الان توش مثلا این ماده رو داره، احتمالاً که این رنگیه، مثلا خیلی موضوع رو پیدا می‌کنیم، در مورد بچگیمون بگیم، در مورد مثلا اتفاقاتی که برامون افتاده، یواشکی زندگیمون، همه آدم‌ها یواشکی دارن، یه چیزایی دارن که حتی به مادر خودشون نمیگن، ولی به شوهرشون شاید اگه با هم خیلی دوست باشن بگن، یا شوهر به زن بگه. خب همه چیزا رو ما هیچ بینمون نبود.
چطور صداشو میکرده؟
محمود.
ایشون چی؟
همه جور اسم صدا میکرد. منو خدیج صدا میکرد، ولی یه موقعی مثلا دوستش بگه که سوسن. خب دوستش مثلا، بعد من هیچ مخالفتی با این مدل صحبت کردم، مثلا یه مدت میگذشت میگفتش که مثلا شاید هلن دوست داشت. از دید من نگاه اشکالی نداشت، چون اینم یه مدل زندگی بود، من فکر میکنم اون شاید میخواست که زندگی رو که شاید تنوع بالایی نداشت، با یه چیزی مثلا خسته بود از راه میرسید، میگفتش که دم در وای میستاد، در رو که میگفتش که اگه دوست داری آماده شو، یا مثلا با اینکه تلفن نبود خودشو ملزم میکرد یه جایی تلفن بکنه بگه من یه رو 20 دقیقه دیگه خونم، اگه دوست داری آماده بشو مثلا بریم یه گشتی بزنیم، مثلا خیابون یه گشتی بزنیم، مغازه رو نگاه بکنیم، خودش تفریح، یا میمد غذا نیست چون که غذا درست کرده. آدم خیلی، من نمیخوام بگم که خوب نبود یا بود، چون آدم ها همیشه خاکستری هن، هم خوبن هم بدن، ولی من اون نکات خوبش رو دوست داشتم.
توی سال اول هم درس میخوندن، کارشناسی ارشد،
آره کارشناسی ارشد دیگه، دانشگاه شهید بهشتی جغرافیای گرایش انسانی شهرسازی میخوندن.
چطوری همچین رشته مرتبطه با خبرنگاری؟
نه بعد شما فکر کنید که احتمالاً آزمون استخدامی، این روزنامه ها که میزنن برای آزمون ورودی، شرکت میکنه، وارد خبرگزاری میشه. خب به هر حال جوان بوده، دنبال شغل هم میگشته، شغلی هم میگشته که در واقع با شرایطش میاد وارد کار خبر میشه.
شرایط کاریشون سخت بود؟
خب محمود شب کار بود، به خاطر اینکه دو شب در میون میرفت خبرگزاری، ولی به نظرم میومد خیلی کارشو دوست داره.
خب آخه کارشون یه چیز دیگه بوده، رشتهشون یه چیز دیگه.
توی ایران همیشه رشته ها با کاری که شما انجام میدید یکسان نیست، بستگی داره که شما اون کار رو بخوای یاد بگیری. حالا خب اون رشته رو خونده بود، این کار رو یاد گرفته بود.
سال 75 اول مأموریتشون بود که رفت.
اولین بار رفت افغانستان سال 26 دی ماه 75.
نگفتیم نرو؟
چرا؟ بعدم یه چیزی توی من، بعدن که خودم اومدم خبرگزاری فهمیدم شما دوست دارید سفر کنید و ببینید. بعدم آدم خودشون توی خطر انقدری که خطر رو برای دیگران میبینن برای خودشون نمیبینن، خودشون رو مصومتر میبینن و تصور نمیکرد که آخر داستان این شکلی بشه.
از سال 75 که رفتن بازم
میامدن؟ آره، چند بار اومد و رفت. و
چند وقت به چند وقت میامدن؟
اولین بار که رفت تیر ماه اومد.
از دی تا تیر؟
آره تیر ماه اومد، یک دو ماه مون رفت، یه دو بار پنج ماه و شش ماه رفت، بعد مثلا دو ماه سه ماه مثلا میومد، بهتر میومد، که آخرین بار دیگه برای آپاندیسش رو عمل کرده بود تو افغانستان. آره سه روز ناله کرده بود که من دلم درد میکنه، چون یه مقدار بعضی وقتا محمود لوس میشد. اطرافیانم احتمالا فکر کردن که این داره لوس بازی در میاره. باور نمیکردن که این دل دردی که داره میگه
جدی
باشه. واقعا جدیه. بعد از سه روز عمل میکنه، بعد میبینن که خب شرایط، آره بعد میبینن شرایط اونجا برای در واقع موندنش مناسب نیست، آلودگی خب زیاده و اینا، با یه هواپیما برگشت. بعد ما فکر کردیم دیگه تموم شد، خوشبختانه دیگه نمیره. بعد شرایطی پیش اومد که گفتن باید بره و من گفت اگر من دارم میرم مشهد، گفتن بیا مشهد، از مشهد پرواز افغانستان رو، اگر برم و یک ساعت بعد من نتونم برم من برمیگردم. 24 ساعت توی مشهد مونده بود، تلفنم حتی نزد. 14 در واقع مرداد رفت و 17 مرداد این اتفاق افتن که افتاده دیگه.
ببخشید بعد از معرفی خودتون بفرمایید که توی افغانستان به چه کاری مشغول هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمود صارمی هستم، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی.
چند وقته توی افغانستان؟
من الان نزدیک به 6 ماهه که تو مزار شریف و مناطق شمالی هستم.
دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود؟ بعد متوجه شد
دور بود، اما که نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود. ولی یک ساعت قبلش داشت با من صحبت میکرد، قشنگ شما فضای غیر متعارفی رو که اونجا وجود داشت متوجه میشدید. صدای چرخ تانکا میومد، صدای شلیکا رو میشنیدید دیگه. بعد به من گفتش که شما نگران نباش، مثلا این ما جامون امنه. بعدم من احتمالاً نهایت تا یک هفته دیگه برمیگردم، با توجه به شرایطی که اینجا داره بحرانی میشه ما نمیمونیم، احتمالاً کنسولگری هم تعطیل میشه برمیگردیم. و تلفن قطع شد، یعنی اومد با سینا صحبت بکنه، تلفن قطع شد. همون روز در واقع حتی محمود ماشینی که در اختیار در واقع خبرگزاری بوده یا توییتا بوده مثلا اینکه وسایل رو جمع میکنه میره کنسولگری و با مسئول در واقع اونجا صحبت میکنه، میگه من میخوام که حتی توی تهرانم که بود یه روزنامه کیهان من دارم، تصویر صفحه اولش افغانستانه با کشورهای مثلا شمالیش و اطرافش. محمود روی این نقشه مسیر فرار از در واقع مزار شریف رو با مداد پررنگ کرده، حتی اعلام میکنه که من میخوام از مرز تاجیکستان خارج بشم، بعدش مثلا اونجا شرایط که آسون‌تره بعد به سمت تهران برم. بهش میگن که نه، به نظر میرسه اگه ما تو کنسولگری مستقر بشیم، چون اینجا مسئولیت سیاسی داره و امنیتی داره، قطعا اینجا تعرض نمی کنن. طالبان در حال پیشروی به سمت شمال افغانستان بودن، نمی کنن، یعنی وارد نمیشن مطمئنن این کار رو. گفتن اینا اسیر هستن، رفتن قندهار، مثلا تصاویر پخش میکردن که یک ماشین مثلا با شیشه های دودی حامله مثلا به نظر میرسه گروگان های ایرانی مثلا همراهشون هستن. ولی من یه استرسی رو یه دفعه یواش یواش تو جونم اومد که نه، شاید این تموم شده و این ظاهر قضیه است، مثلا دارن تلاش میکنن چیزی رو نشون بدن که وجود نداره. حالا احساس من این بود 38 روز طول کشید تا در واقع جسد ایشون و پیکر بقیه شهدا رو مثلا به ایران منتقل کردن، ولی 19 روز بعد از اون اتفاق بود که گفتن اولین بار زمزمه این که اینا کشته شدن مطرح شد.
کی بهتون خبر داد؟
من سفر رفته بودم گروژه، یه مراسم عروسی بود، خانوادهش تهران بودن، چون این مدت گفتن که خب ما هم بریم یه سری بزنیم، هم یه عروسی، شما هم بیاد بریم مثلا تا هم فکرتون یه خورده راحت تر بشه، خورده آروم تر بشه.
چرا اینطور فکر میکنن؟ پیش اومدن؟
چون اعلام میکردن.
نه کلا قبلا هم همچین چیزی پیش اومده بود که
برای ایشون. من بعدن که ایشون شهید شد متوجه شدم که همچی اتفاقی در واقع افتاده بوده.
خب گفتید که رفتید بروجر برای
ما بروجر بودیم، بعد من دیدم توی عروسی همه یه شکلی منو، یعنی یه جوری، اول فکر کردم به خاطر اینکه موضوع رو میدونن در مورد محمود میدونن این شکلی، بعد احساس کردم نه، بعضی حتی یه لحظه شما احساس کردم بعضی حتی گریهشون گرفته. مثلا وقتی اومدم خونه، برگشتم خونه پدر مادر همسرم یا خونه پدر مادر محمود، دیدم که همه‌شون با دیدن ما زدن زیر گریه. من گفتم که چیزی شده؟ کسی مثلا اتفاقی براش افتاده؟ گفتم که نه، بعدم که نه، یواش یواش شروع کردم به پیش کردن و اینا، فهمیدم که همون شب توی اخبار گفته که این کسایی که در واقع توی کنسولگری ایران در افغانستان بودن و خبرنگار ایران که در واقع اونجا مستقر بوده در واقع کشته شدن توی همون حمله اولیه.
بعد چطور انقدر با تأخیر پس پیکرشون
گفتن که جنازه ها رو فردای اون روز یا یک دو روز بعدش میان منتقل میکنن پشت خود کنسولگری، در واقع دفن میکنن. بعد مجددا وقتی میدن ایران پیگیر این داستان هستش که میخواد در واقع بفهمه که این بچه های کنسولگری و خبرنگار ایران کجا هست، اینا میگن چه سه بار نبش قبر شدن، یعنی اون گور دست جمعی که برای اینا در واقع ایجاد کرده بودن سه بار اینا رو جاشون رو عوض میکنن تا میرسن مثلا اونجایی که اینا بالاخره اجساد رو پیدا میکنن و منتقل میکنن به تهران. با اینکه اولین لحظه که گفتن که شهید شده گفتم خدایا اگه تو خواستی من میپذیرم، ولی شاید سه ماه چهار ماه من گاهن فریاد میزدم که من میخوامش، تو میتونی پسش بدم و نمیشد.
سینا چند ساله بود؟
4 ساله نمیشد.
پدر رو یادش؟
نه دیگه، اون ساله اول وقتی ازش میپرسیدم بهش میگفتم، میگفت من فقط دلم براش سوخت، مثلا خاطره‌ای که تو ذهنش بود. با هم رفتیم پارک، دوچرخه براش تازه خریده بود، بعد اومده بود کمکش بکنه، چون میدونید که دوچرخه سواری خودش لم داره، این نمیتونست کاملا با شرکت کنه، این کمکش میکرد، این یه لحظه تعادل اینو به هم زد و خورده بود زمین محمود. و این همیشه تا سال مثلا تا 8-9 سالش بشه همش میگفت من فقط دلم براش میسوزه، چون که خورد زمین، میخواست مثلا من نخورم زمین، خودش خورد زمین. به نظر اون خوردن زمین اون خیلی خب درد، خودش درد رو حس میکنه، فکر میکنه اون خیلی مثلا دردش گرفته. بعد الان که بهش میگم من تصویری ندارم ازش و به نظر من طبیعیه.
مزارشون کجاست؟
بروجر.
سر میزنید
بهش؟ خیلی یک دو بار که برم، ولی خوشحالم که اونجاست، چون شهرستان های کوچیک آدم همدیگر رو بیشتر میشناسن. میان قبرستون برن سر خاک عزیزای خودشون قبر میشن، یه فاتحه‌ای هم برای محمود میگن. اما اگه تهران بود شاید به دلیل میگم نوع زندگی ها، فاصله ها اینا، شاید کمتر فرصت میشد همه کس مثلا بره و بده. اونجا به هر حال پدر مادرش هستن، احساس میکنم که هواشو دارم.
بعد از آقای سالمی چطور گذشت؟
سخت بود اولش، تا همین 5-6 سال پیش به نظرم خیلی سخت بود، چون من احساس میکردم که یه دفعه تکیگاه خودم رو توی زندگی از دست دادم. با اینکه واقعا خانواده من ساپورت خیلی خوبی کردم، ولی با همه اینا میگم شاید خودم دلم میخواست که فکر کنم که همه چیزم رو یه دفعه از دست دادم.
هیچ وقت نگفتین کاش.
چرا؟ خیلی طولانی. من دوره عزاداری که من که برای خودم غالبا عزاداری نهایتا یک سال طول میکشه، شاید هم نمیدونم، بستگی به آدماش داره، توانشون داره. من 3 سال واقعا خودم رو نمیشناختم به اون مفهوم که چیکار دارم میکنم. اشتباه کردم، چون که اون 3 سال خیلی برای پسر من موثر بود. و اینی که شما میگید کاش، خیلی کاش کاش به خودم گفتم که کاش نذاشته بودم بره، کاش در رو قفل میکردم، کاش به خانوادهش میگفتم باش صحبت کنن نره. شاید به ایمان آدم وابستگی داره، شاید به اینکه یاد، من میگم شاید یاد ندادیم به بچه هامون، یاد نمیدیم، توی فرهنگ ما نیست که یاد بدیم که روزای خوب همیشگی نیست، روزای سختی هم وجود داره و شما چطوری با این روز سخت برخورد کنیم. اما خیلی برام سخت بود، خیلی برام سخت بود.
هنوز هم ارتباط دارید با آقای سارن؟
آدمی بود که جای خالیش هنوز هست. هست. من بعض وقتا باش دعوا میکنم، بعض وقتا باش میخندم، بعض وقتا تیکه بهش میدونم، ببخشید ببخشید، بعض وقتا عصبانی میشم بهش برش میدونم. ولی به نظر من هست. احساس شخصی من با توجه به باورام، اعتقاداتم، میگه که هست. و اون حس تنهایی که بعد از شهادتش احساس کردم، فکر کنم خیلی تنها، میگم تو همین 5-6 سال پیشم حسم خیلی ناراحتم میکرد، ولی دیگه اصلا اون احساسو ندارم. احساس میکنم خیلی هم خدا رو بیشتر احساس میکنم چه زندگی. آدم مؤمنی نیستم ولی خدا رو خیلی دوست دارم.
روزتون بخیر همراهان گرامی، از تهران صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما گرامیان هستید. همونطور که شما هم در جریان هستید و میدونید، رئیس جمهور امریکا بارها و بارها ادعا بر این داشته که حالا این حملاتی که انجام داده به ظاهر برای آزادی ایران بوده، ولی طی اعترافاتی که در یکی دو روز گذشته خودشون کردن و عواملشون، هدف چیز دیگری بود. حالا برای اینکه قدری واکاوی بکنیم و بررسی بیشتری بکنیم این موضوع رو، افتخار این رو دارم که در این لحظه میزبان صدای گرم جناب آقای دکتر حسن مجیدی هستم، استاد دانشگاه. جناب آقای دکتر مجیدی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، طاعت و عبادتاتون مقبول درگاه اهدیت باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت ارسالی و شنوندگان بقیه رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم، آرزو میکنم طاعت و عبادت عزیزم قبول باشه و تسلیت عرض میکنم شهادت هموطنانمون رو در حملات جنایتکارانه رژیم امریکا و رژیم صهیونیستی رو، و به همه رزمندگان عزیز مدافع وطن و قهرمانان تاریخ ساز کشورمون خدا قوت میگم، انشالله که موفق باشن.
خواهش میکنم، زنده و سلامت باشید. البته در حال حاضر ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر. من عرض کردم شما پشت خط ارتباطی هم بودید، در مورد ادعاهای رئیس جمهور آمریکا می‌خوایم صحبت کنیم که حالا خیلی ادعاهای ضد نقیضی هم داره، ولی بیشتر اون بخشی که میگفت که برای آزادی ایران وارد عمل شده.
خواهش می‌کنم. خب هرچی جلوتر میریم، واقعیتش شاید مثلا تقریبا یک سالی که از دوره قدرت رسیدن مجدد ترامپ در امریکا میگذره، هم افکار عمومی داخل امریکا هم افکار عمومی دنیا بیشتر به این واقعیت دارن میرسن که در واقع امریکا الان اون سابقه که به هر حال پیدا کرده بود و سعی میکرد که تصویری از یک کشور متمدن و الگویی از تمدن و آزادی آزادی و دموکراسی رو بعد از فروپاشی شوروی به دنیا ارائه بکنه و حالا تلاشایی مثلا میشد ظاهرا برای که مثلا خودش رو به عنوان مدافع صلح در بعضی مناطق دنیا نشون بده، تقریبا میشه گفت که در یک ساله اون آبرو و حیثیت و اون اعتبار و پرستیژی که امریکا سعی کرده بود بالاخره پیدا بکنه در حال به هدر رفتن و از بین رفتن و نابود شدن هست. اون چیزی که الان برای دنیا محرز شده این هستش که الان رئیس جمهور امریکا به صورت شخصی اسیر اقواها و دام رژیم صهیونیستی به خصوص نتانیاهو در واقع شده و عملا تئوری در واقع صلح از طریق قدرت که مدعی اون هستن عملا به نتیجه جز کشتار و تجاوز و نقض قوانین بین‌المللی منجر نشده. ما به هر حال همه دنیا دیدن و کلا تمدن غرب هم در یک چالش بزرگ اون اعتبار خودش رو در حمایتش از رژیم صهیونیستی در قبال جنایاتی که این رژیم در قبال ملت فلسطین داشت دیدن و اون ادعاهای حقوق بشری، ادعاهایی که قرار بود مثلا فلسطینی‌ها رو آزاد بکنن، بخوان مثلا منطقه غرب آسیا رو تحت عنوان پیمان ابراهیم مثلا به یک ثبات و امنیتی برسونن، همه دنیا الان به این نتیجه رسیدن که کاملا شعار ترامپ که به دروغ اول امریکا بود الان تبدیل شده به اول اسرائیل و اول و آخر در واقع امریکا و الان اون اعتبار و اون قدرت و اون منافع و در واقع دلارهایی که از مالیات‌های مردم امریکا حاصل میشه الان داره هزینه میشه برای توسعه طلبی رژیم صهیونیستی و این واقعیتی است که در این یک سال گذشتم در قبال جمهوری اسلامی ایران به ثبوت رسیده و بعد از جنگ 12 روزه اینها تصورشون این بود که اون اتحاد و همدلی که در ایران ایجاد شده حول حفظ ایران اگر بتونن خدشه ایجاد بکنن و بین ملت اختلاف و چند دستگی ایجاد کنن و چهره های اصلی اداره کننده کشور رو رهبر شهید انقلاب رو از صحنه خارج کنن،
بله،
وقت میتونن در واقع کاملا به اداره خودشون ایران رو آزاد بکنن، در حالی که الان کاملا در واقع به این واقعیت دنیا داره میرسه که امریکا چیزی از حملات خودش جز دارتگری و حمایت از رژیم صهیونیستی دنبال نمی کنه و اون کمک هایی که رژیم امریکا و آقای ترامپ مدعیش بود که به معترضین در ایران داره میرسونه الان بعد از این در روزی که از جنگ میگذره تو اما مشخص شده یه چیزی جز موشک و کشتار و از این بردن مردم بی‌دفاع در واقع الان معنا و مفهوم دیگری نداشته و اون چیزی که اینها در محاسبات خودشون در واقع تصور نمی کردن این هستش که اتفاقا جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس درک و شناختی که از این معادله داشت و اسارتی که میشه گفت الان پیدا کرده ترامپ در دام نتانیاهو و اسرائیل افتاده پیشبینی این روزها رو میکرد و با تقویت قوای خودش اتفاقا میخواد امنیت از طریق صلح و امنیت از طریق قدرت حاکم بکنه و الان تا همین الانش هم پایگاه های امریکا که قرار بود حافظ امنیت روابط کشورهای خلیج فارس باشه الان یکی بعد از دیگری از بین رفته، موجودیت خود رژیم صهیونیستی الان کاملا به خطر افتاده، الان با از بین رفتن سامانهای فدافندی رژیم صهیونیستی و امریکا میشه گفت بیشتر عملات موشکی ایران داره به هدف اصابت میکنه و اگر یک هفته این وضعیت ادامه پیدا بکنه واقعا باید بشه گفت که رژیم صهیونیستی در یک بحران وجودی قرار میگیره. از این جهت واقعیتش این هستش که مردم ما الان اتفاقا به این نتیجه رسیدن که آزادی و استقلال و تمامیت ارضی خودشون رو باید با اتکا توان خودشون به دست بیارن و همه اون
بله علاج در وطن هست. آقای دکتر من آمدم وسط کلام شما چون شما ساعت 11 بخش خبری داریم، من می‌خواستم یه نکته رو از شما بشنوم. ببینید حالا کاری به رئیس جمهورای پیشین ندارم، اما در دوره قبل ترامپ یا حتی قبل از دوره خودش دوره الانش، این پرونده اپستین به هیچ عنوان در جریان نبود. بارها و بارها رژیم صهیونیستی درخواست کرده بود که بیان حمله بکنن به ایران و این اتفاق نیفتاد. عملا زمانی این حمله صورت گرفت که اون پرونده اپستین و اون رسوایی جهانی روی داد که میدونیم حالا اسم برخی از سران کشورهای حوزه خلیج فارس هست، اروپایی هست که حتی یک نفرم خودکشی کرد، نمیدونم سوئد بود، الان حضور ذهن ندارم، یا سوئیس بود، یا حضور ذهن ندارم. الان به نوعی ریششون دست رژیم صهیونیستی است یا دستشون زیر ساطور رژیم صهیونیستی است. اینا این حرکتی رو که داره انجام میدم بیشتر به خاطر حفظ موجودیت فردی خودش ترامپ، چون بیشتر این نامم از اون برده شده. من میخوام از این بعدم نگاه بکنیم، یعنی عملا این گونه ای که مطیع 100% رژیم صهیونیستی شده امریکا، بیشتر باید برگرده به این قضیه، درسته؟
من عرضم اینه که خب این فرمایش شما درسته، شاید میخواست برای خروج از این منجلا و این گردا و این فضای رسانه سنگینی که علیش درست شده بود تحرکی انجام بده، ولی من عرضم اینه که اتفاقا به اشتباهات جدیدی مرتکب شده و اشتباهات جدیدی رو دچار شده. ببینید، حمله به مدرسه دبستان شجره طیبه در واقع مینا و شهادت بیش از 150 دانش‌آموز خودش یک رسوایی تازه الان برای ترامپ و رژیم امریکا
شده. حتی نیویورک تایمز و خیلی از جای دیگه هم اعلام کردن که این موشک امریکایی بوده و امریکا شلیک کرده.
دقیقاً. هرزم اینه که همه اون بحثا درست، ولی با متوجه اینم باشیم که این برای خروج از این اشتباه و این مهلکه در واقع در دام و در عرصه و در منجلاب اشتباهات جدید الان افتاده و خود همین این به هر حال افکار عمومی داخل امریکا حتی بعضی سناتورها الان به صراحت در مورد اصل این حمله و جنایتکار بودن و نقض آشکار حقوق بشر و جنایت جنگی بودن این حمله در واقع دارن صحبت میکنن و این خودش میتونه یک پرونده جدیدی به پرونده ننگین ترامپ اضافه بکنه و ما باید متوجه باشیم که به هر حال نقض آشکار حقوق بین الملل، حتی حقوق جنگ ها و حملاتی که امریکا داشت علیه تمامیت از ایران بدون هیچ گونه بهانه. الان خود سناتورهای امریکا هم الان این سوال براشون مطرحه که ایران تا کجا مثلا چه تهدیدی برای امنیت امریکا داشت که الان این گونه مورد حمله قرار گرفته. و متاسفانه در واقع باید بگیم که بخشی از این اعضای کنگره هم اسیر این فضاسازی ترامپ قرار گرفتن، در حالی که میتونستن اون در واقع مصوبه رو به نحوی تصویب بکنن که دست ترامپ رو ببنده و جلوی این تجاوزات و توسعه طلبی ها و جنایتکاری ترامپ رو بگیره. به نظر میرسه که الان ترامپ داره این پیامو میده که فقط با زبان زور، با زبان در واقع قدرت نظامی باید اونو سر جای خودش نشوند و چون ذهنیتش ذهنیت روانشناسی کاملا خودشیفتگی داره، اگر
مجذور خودشیفته است
جدی مواجه بشه طبعا سعی خواهد کرد که اون شکست خودش رو با یک پیروزی‌های دیگه در واقع سرپوش بذاره بر رو و جوری القا بکنه که مثلا قهرمان صحنه شده. به نظر میرسه الان تو این وضعیت قرار گرفته و الان کار به جایی رسیده که امریکایی‌ها دارن از کشورهای عربی می‌خوان که چرا به ایران اعلام حمله نمی‌کنن و اونایی که قرار بود حافظ امنیت این کشور خلیج فارس باشن بعد از می رفتن پایگاهشون الان سعی میکنن کشور عربی رو به جنگ با ایران وادار بکنن و خیلی واقعا این درس آموزه و این همه سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد دلاری در منطقه الان با اقتدار جمهوری اسلامی ایران به برباد رفته و یک درس رو داره به دنیا میده که اتفاقا باید در این فضای نابرابر حاکمیت زور امریکا که در طول چند دهه گذشته هیچ دموکراسی در هیچ کشور ایجاد نکرده بلکه با کودتاهای مختلف دموکراسی ها رو از بین برده، باید تنها از راه قدرت، امنیت و صلح تمام
کرد. که اینم که البته ایران 100% متفاوت است با بقیه کشورها. خیلی عذرخواهی میکنم آقای دکتر، قصدش اینو بیشتر صحبت بکنم، متاسفانه داریم میرسیم به لحظه خبر و من بعد از شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر حسن مجدی، استاد دانشگاه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم آقای دکتر و خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما. توفیق نیروهای مسلح ما در
ان شاء الله، به امید خدا.
ان شاء الله.